الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بشير رحمته و نذير نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از مصادیق بارز چشم باطن همین مراقبه قلبه. مثلا در مفردات راقب چقدر تعبیرش عجیبه که صاحب جواهر هم به این تعبیر اقتدا کرد. میگه الفقه هو التوسل الى غائب بعلم شاهد. فقیه کسیه که به یک امور غیبی دسترسی پیدا میکنه به توسط اون حضوری که در عرصه اون علم داده. عجب. بعد میگه فهوه اخصن من العلم. فقه اخص از علمه. در علم نیاز نیست که حضور مطلق باشه. الان مردم دارن فیزیک میخونن، شیمی میخونن، رشته های مختلف میخونن و تو این رشته ها که حضور مطلق ندارن. ما الان که اخیراً که هر دکتری مراجعه میکنیم باب شده، فوراً آزمایش مینویسن، عکس مینویسن، رادیولوژی، اسکن، اصلا نمیدونن چجوری. ای بابا اینجوری نبود قدیم که یه خرج آدم و گردن آدم میندازن. معلومه که اینا علمشون حضور نداره تو عرصه پزشکی و بدن. اما فقیه این نیست. دیدید که محضر مراجع بزرگ ما میرسید تا یه مسئله رو سوال میکنید اونچنان تو اون عرصه حضور دارن که آدم شگفت زده میشه. لذا فقیه اون کسیه که با رسیدن به یک سری از امور پنهان توانست حضور بر عرصه شما مردم پیدا کنه. این امتیاز بزرگیست. یه وقتی من در دانشگاه برای دوستان صحبت میکردم 18 مورد فرق ماش با شما، گفتم یکی از فرقای ما اینه که طلبای ما بدون وضو کلاس نمیان. اینکه بدون وضو کلاس نمیان این دلیل بر اینه که میخوان دسترسی پیدا کنن به یک علمی که اون علم با وضو باید دسترسی پیدا بشه. اما شما خودتونم متوجهید که علم شما نیازی به وضو نداره، نیازی به طهارت باطنی نداره. بزرگترین فرقه بین حوزه و دانشگاه. اگر قرآن میگه به انهم قوم لا یفقهون، این مردم فقیه نیستن، علتش چیه میگن فقیه نیستن؟ برای خاطر اینکه به عرصه های کشورشون، علمشون، معارفشون حضور ندارن. واقعا حضور ندارن. بی حضوری خیلی بده. عارفی که شهید ما رو رد کنه ما اصلا قبولش نداریم. این معلومه که اصلا عرفانش هم اشکال داره. شهید حاضره، تو غایبی. بخواد گلزار شهدای ما رو فیه تأمل ببره، ما اصلا قبولش نداریم، تعارف نداریم. یا بخواد این که آیه زرفشان فرمودن این عرصه تقیه چه برکتی ایجاد کرد، واقعا من خودم عملا توی مکه و مدینه میدیدم. بنده خدایی که ما رو سوار کرد که به امر رئیس گذرنامه اونجا تو حادثه منا من آقای دکتر جمشیدیان رو برسونه به پرواز، ما خیلی تقیه میکردیم. این بنده خدا ما رو خیلی پذیرایی کرد تو را. نصف شب هم بود، ترسناک بود، ولی خب ما واجب بود بیاییم ایران، مطلبی که نمیتونم علنیش کنم. ما باید واجب بود، باید میمدیم. ایشون تو ماشین برگشت گفت آقا نترسید، این آقایی که منو انتخاب کرد، من شیعه امیرالمومنینم، اون حساب شده انتخاب کرد. بعد برگشتش خودش برای ما اطلاعات داد، گفت مکه اونقدر شیعه داره که همه تقیه میکنن. گفت مکه؟ گفت بله، که هممون تقیه میکنیم، حقوقمون قطع نشه. گفت یک کسی اینجا علم و دست بگیره میفهمه چقدر شیعه داریم. برامون خیلی جالب بود، اطلاعات میداد. عزیزان من، اشراف بر ضمایر، آگاهی از درون اسرار انسانها، اینها فقه میخواد. فقه میخواد یعنی همین راغب میگه، فقه یعنی رسیدن به اون رمز علم، اون رموز علم رو باید به دست بیارید. وقتی رموز علم به دست آورد کاملا میتونید. من یک خانمی از خانمهای همدان شاگرد خود منه، حالا داره دیگه میبینه، مجتهده هست ایشون، سالیان سال در سونده هست، بچه‌های خوبی هم داره، تربیت کرد، فرزندان خوبی هم تربیت کرد. خانم هاشمی عربی مثل مسلط حرف میزنه. دو سالم قطر بود، برای همین کار بردن قطر. خارج اصول منو داره تعریب میکنه، تعریب عربیش حرف نداد. چه زن چه مرد اگه بخوان فقیه بشن میرسن به اسرار، به رموز میرسن. خیلی حرفه ها. من واقعا دنبال این هستم که دوستان اهل علم یه رفاقت خاصی پیدا کنیم تو این عرصه، همونطور که مقام معظم رهبری خیلی از مسائل رو زیبا کرد، ما باید ادامه دهنده این راه باشیم. پس بست معارف دیشب گفتم، این بست معارفه، یعنی دلهای شما طلبه ها باز شده برای خاطر اینکه رموز و اسرار فقه و فقاهت در دلتون و در جانتون وارد بشه. باید اون رمزه رو پیدا کنید، اون رمزه رو باید پیدا کنید. من البته علی اسم خانم بردم چون امروز تماس داشت، بحث فقهی استنباط کرده بود، با من در میان گذاشت. گفتم اجازه میدید میخوام تشویقا بگم. خانم ها خیلی میان تو جلسه، نه خانم طلبه هم نیست، خانم شخصیه، میشه در قدرت معنوی انسان به جایی برسن، نه گناه کنن، ببخشید مگه استاد شاگرد گناه کردن، نه معصیت کنن. کی گفت زن و مرد میتونن کنار هم باشن گناه نکنن؟ بقیش مانعی نداره که. اون چه که مانع داره معصیته. بحثیت نکنید، بی خود به هم علاقه من نشید، بچی نداره علاقه من، انسان به شوهرش باید علاقه من باشه، به کسی دیگه که نباید علاقه من باشه، شوهرم باید به زنش علاقه من باشه دیگه، نباید به کسی دیگه علاقه من بشه. این کار خراب میکنه، این زندگی رو خراب میکنه. این دیگه اون جهات ابعاد علمی رو آدم نمیشه گرفت، نمیشه حضور پیدا کرد تو اون ابعاد علمی. دیشب هم عرض کردم، گفتم حتی مرحوم مجلسی میگه که ان الفقه هو العلم الربانی المستقر فی القلب. جانم خیلی قشنگه، فقه علم ربانیه، در دل انسان میشینه، تو کتاب نیست، تو دفتر نیست، صد روز صد سال بری درس خارج، باید تو دلت بشینه، تو ذهنت بشینه. اگر نشینه اون علم علم نیست، اون علمو پیدا نمی کنید. خب کیفیت نشستنش همین تهجدات شبتونه، همین اذکار خاصتونه، همین برنامه هایی که شما ها دارید در شب در روز، بالاخره اون عشقی که میورزید، اینا خیلی مهمه. اون چیزی که امشب خواستم عرض کنم اینه که قسم دوم علوم باطله. علوم باطل، همه گوش بدن، همه دقت کنن، چه اونایی که فضای مسجدن، چه اونایی که از شبکه دارن میبینن، همه دقت کنن. علوم باطل تجرد وهمیه، حواستون باشه، تجرد وهمی. ببینید تجرد وهمی که عارف میگه چیه، براتون بگم. تجرد وهمی اینه که روح انسان، قلب انسان درهای خودشو واز میکنه برای یک سری گفته‌های خیالی، دقیقاً شیطنت توش میاد. یعنی دیگه روح انسان نیست، تو حد شیطنت رفت. الان اونجه که دختران ما رو گیج کرد، همسران ما رو مشتبه کرد، شما دوستان رو نسبت به این کیفیت شهر نگران کرد، علتش همینه که اینا گرفتار تجرد وهمی هن. خانم ها یه مقداری صداتون میاد، یه مقداری، آره، تجرد وهمیه. این خیلی مهمه. یعنی اون جا که شما رو ایجاد میکنه این تجرد وهمی است، یعنی گرفتاری ایجاد میکنه برای انسان، فضا رو بد میکنه، مسموم میکنه، یه خیالات خراب میده. بچه خانم ها میشه بد صحبت کنی؟ اون بحثتون رو بد بذارید، چون همه رو مشغول کرد، ببخشید. میشه بد صحبت کنی تو رابطه اون بحثی که داری؟ خیلی حرفه، تجرد و وهمی خطرناکه. بنده یه آیه شریفه میخونم که به یادتون بیاد، سوره نحل آیه 166. ولکن من شرح است بالکفر صدرن. ببینید دیشب گفتم شرح یشرح یعنی باز، بعضی دلها باز میشه برای کفر، سینه ها باز میشه برای کفر. فعلیهم غضب من الله، یقینا بدونید که ایشون کیفر میشه، گرفتار خشم خدا میشه. پس معلومه که سینه دو قسمه، بعضی سینه ها یشر صدر حول الاسلام، بعضی سینه ها هم که نه، یشر بالکفر، برای باطل باز میشه، بست معارف باطل میشه. حالا این آیه رو خوندم اما الان لذت میبرید، چون شما همتون اهل علمی، لذت میبرید از این بیان مرحوم شیخ راملی. مرحوم شیخ راملی یک کتابی داده به نام الفوائد الطوسیه، خیلی نکات قشنگی داره، یه فایده داره، فایده 84 تو 83 تو فایده 83 اون از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اینه که حفظید همه دیگه، از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندانیه مؤمنه و بهشت کافره دیگه. ایشون اونجا تقریبا 12 تا احتمال میده، 12 تا تفسیر میکنه، در تفسیر نهم یه اشاره ای داده، خیلی عجیبه. تو تفسیر نهم میگه که میدونی چرا دنیا میشه زندانی مؤمن؟ علتش اینه که، خوب توجه کنید، میگه علتش اینه که ما میریم تو دیواره و حصاری که اهل بیت برای ما کشیدن، میریم داخل این دیوار، پس ما زندان میشیم، مسجون، ما زندان اهل بیت میشیم. اما کافر چی؟ کافر دیگه دیوار اهل بیت که نداده، خونه اهل بیت که نداده، کافر دیگه آقای بهجت بشناسه و نمیدونم آقای حاج روح‌الله امام بشناسه و اینا که نداده، که کافر از طریق قاضی بشناسه و اینا که نداده، کافر خودش رو آزاد میبینه. لذا برای کافر دنیا میشه بهشت، اما برای من، برای من میشه زندان. این زندان زندان ممدوحه، این زندان زندان مذموم نیست. یعنی من باید خوشحال بشم به این که خودم رو زندانی کردم در یک حصاری که این حصار دور تا دورش رو اهل بیت کشیدن. به قول ایشون این روایت رو میخونه، مثل و اهل بیتی که سفینت نو من رکبه ها نجا و من تخلف انها غرق. اهل بیت مثل کشتی نو هن، هر کی داخل کشتی بده نجات گرفت، هر کی بیرون کشتی باشه غرق میشه. ما رفتیم خودمون رو داخل کشتی اهل بیت زندانی کردیم، داخل ماه رمضان زندانی کردیم، داخل دعای افتتاح، داخل دعای ادعیه ماه رمضان، واقعا این زندانی کردیم خودمون. این زندانی زندانی بدی نیست، مگر زندانی یوسف بد بود؟ خودش گفتش که این زندان برای من احب و الیه، خودش گفت دیگه، گفت این زندان برای من محبوبتر از اینه که دست به گناه زلیخا بزنم، تو کاخ خیلی خوش میگذره، ولی این زندان برای من بهتر از اون خوشگذرانیه تو کاخ زلیخاست. این محدث بزرگوار، این فقیه بزرگوار چه استنباط نابی کرد؟ فکر میکنم که من و تو باید رو منبرها رو این استنباط بریم، روی استنباط. این استنباط خیلی قشنگه، یعنی برای جوونا هم جالبه. جوونا یه زندانی داریم خیلی قشنگه، خیلی محبوبه، اون زندانی که خیلی محبوبه، اون مسجونی که خیلی محبوبه، خودش تا چهار دیواری اهل بیت بگذاره، این خیلی محبوبه، خیلی میبرن انسان. واقعا جملاتی که بزرگان فرمودن یک جملات نفسگیره، انسان خوب نفس میده به انسان که عجب، من میخوام تو این فیس برم. لذا علوم باطل تجرد وهمی میاره. خیلی من بابا چیه، فقط بچه ها جمع میکنه میره هیئت گریه میکنه، ما میریم پارک میشینیم میخندیم، ما میریم کنار دریا، تو خونه شما رقص آزاد نیست، تو خونه من رقص آزاده، تو خونه شما روسری آزاد نیست بگیرم، من اینجا ما با پسردائی و نمیدونم چی همه راحتیم. اینا میگن تجرد وهمی، یعنی توهم داره میزنه. این توهم راحتیه، نه خود راحتی. عارف بهش میگه تو داری توهم راحتی میزنی، نه خود راحتی. یه کسی اومده بود، زن بیهجابی بود، از تهران بود، آمده بود خدمت آقای بهادینی، بنده حضور نداشتن، دوست عزیزم مطرح کرد برام، اونا حضور داشتن، آقای فرحزاد مطرح کرد. اینا ما 12 نفر کلاسش بودیم دیگه، من و آقای فرحزاد، آقای توکل و آقای گنجی و نه که بچه هایی که 12 نفر کلاس بودن، حالا همه رو بخوام اسم ببرم، آقای تحریری هم بود، بچه هایی که بودن عرض میکنیم. و همیشه که نبودیم، همه با هم حضور نداشتیم. میگو این خانومه علاوتون روز خوب بود، گفت که چه اشکالی داره من روسریم از سرم بردارم، مگه شما مردمو ندارید منم دارم. گفت که حس آقا میگفت که فرمود اگه شما زنهای تهران به من ایمان نیادید، من میام به شما نشون میدم که همین الان خانوما که بیروسری را میرید، همین الان آتیش داره میزنه بالا، یعنی وجود برزخی مویسرتون نشون میده. اصلا زنه ترسید، عجیب ترسید، ایشون اینا میگفتن. بعد هم یه جلسه نشسته بودیم، گفتیم آقا واقعا وجود برزخی این زنها رو میبینید؟ گفت بله. رضا تو ماشین که میشینم در تهران سرم پایینه که نبینم، یه کتابی مشغولم، یه قرآنی. او فکر میکنه، البته قرآن هم میگه، میگه اصلها فی الجحیم کنت و طلاها رؤوس و شیاطین، پاهاش تو جهنم داره راه میره، سرا شاخهای شیطان. واقعا اینجوریه. ما دوست داریم شما رو، مگه ما میخواییم که دوست داریم که شما جهنمی بشید یا دوست داریم که ما جهنمی بشیم؟ ما اومدیم برای همین جهت دیگه، مثلا دنبال همین جهتیم، آمدیم که اینجا قوم زندگی خوبی داشته باشیم، نیومدیم اینجا تو آپارتمان حبس کنیم خودمونو. من همون زمان ها غصم میگرفتش که چرا نماز های وحدت خلوته، چرا اینجا تو خونه ها حبسن این مردم. بعد که وقتی ایشون از دنیا رفت، اون وقت فهمیدن اه چه کسی ما اینجا داشتیم. واقعا نمازهای وحشت شلوغ نبود اون زمانی که ما میرفتیم، 3 صف 4 صف 2 صف نبودن کسی که، یه اواخر عمرش فهمیدن. تو قم بود، زندگی اینجا بود، ولی نمیفهمید که، درک نمیکرد. چقدر انسان، حسد عبدالله رفیع قزوینی بود، چقدر از بزرگان بودن اینجا، واسه جواد کربلایی بود، حسن آقا بود، میگم اصلا جعفر مجتهدی بود، واقعا بست گفته های خیالی. خود قرآن در سوره نحل داره تذکر میده که گرفتار این بست قوه های خیالی نشید، حواستون باشه که همه ی عوالم شما همین قسمته. عزیزان من، تمام تلاش من اینه که با بچه های شما حرف بزنم، با خانواده های شما حرف بزنم. این سیر ماه رمضان داره تموم میشه، البته واقعا ممنونم از همه شما، میخوام با بیان خودتون صحبت کنم. ببینید فقها اینن، فقها دارن حسال میگشن، گمه رو تو زندان گذاشتید. بله این زندان غیر قشنگه آجر من، ما رو تو زندان گذاشتید. بله دخترم، اگه تو زندان بذارم قشنگه، کی گفتش این زندان بده؟ این زندان خیلی جالبه، یه آزادی هایی مشروعی بهت میده، یه آزادی هایی خیلی قشنگی بهت میده، کجاش بده؟ من تو این قسمت توی تسنیم در تنعیم 4-5 صفحه وارد شدم. یک چند تا نکته هست که وارد شدم، چند تا نکته هست که خدمت رو عرض کنم اینه که یه نکته اینه که دقیقاً بعد از این عبارت میگه هازا صراط ربک، شش ساعت ها با شیخ من الاستاد علامه جوادی دوشنبه می نشستیم رو همین قضیه صحبت بود. گفتم حاج آقا استاد جان این حاضر رو بزن به همین چی دیگه، فمن یورد الله ان یهدی او یشرح صدره للاسلام. الحمدلله آقا جان قبول کرد، نظریه علامه رو نگرفت، قبول کرد. خیلی بحث شد آقا این همینجا بزنید دیگه، علامه حسن زاده به همین میزنه هادا صراط ربک. ما میخواستیم به چشم باطن برسید، ما میخواستیم، شما نمیخواید، شما نمیخواید. امروز چون این جل تسلیم دست من بود که تسلیم میکردم، این که بحث شد مجدن جل رو نگاه کردم، بله آقا عوض کرد. هادا صراط ربک، ما میخواستیم شما نمیخواییم. هازا یعنی همین یشرح صدره للاسلام، یشرح صدره للاسلام، این صراط ربک. این کلمه یذکرون میدونی که قد فصلنا لقوم، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. البته استاد اینجا ما یاد داد این یذکرون باب تفعیل نیست، این باب تفعله، یعنی چشم باطن در وجودتون نهادینه کردن، شما باید به پیداش کنید. الله اکبر. مرحوم تبرسی داره، مرحوم تپیان شیخ طوسی داره، من اومدم تو وجودتون چشم باطنی گذاشتم، قوه ملکوتی گذاشتم، همه خیالات رو میخوام بردارم، همه معارف باطل رو میخوام بردارم، تو نمیخوای. اصلا قرآن رو آوردم، اهل بیت آوردم، جلسات معنوی آوردم، بشین این اذکار رو آوردم، ببین فصل در آیات دیگه، این اذکار رو آوردم، اینا همه رو آوردم، دونه دونه جدا جدا آیه رو بحث کردم، تو آیات احکام مثلا قتل دیه همه رو جدا جدا بحث کردم، قاطی نکردم، جدا جدا بحث کردم. برای چی بحث کردم؟ یذکرون دیگه، یعنی یه تذکرون، یعنی شما اون قوه‌ای که نهادینه است در دلتون، در درونتون، اینو رو کنید، اینو رو کنید بیاد بالا. این صفحه 321 کتاب اسرار صلات من که دارم چاپ مشهده، هر وقت آدرس دادم بچه ها رفتن دیدن تشکر کردن، همین دقیق این آدرس رو میدم، چون هر دفعه میبینم انقدر خوشم میاد این سفر رو، خیلی دوستش دارم، خیلی این سفر دوست دارم. من اون عاشق جواد آقای تبریزی، قلمش خیلی تند میشه، خیلی تند میشه، بعد مینویسه اینجا خدایا مرا با این قلمم مؤاخذه نکن، من دلم از دست این طلبه ها درده. اونجا میگه اینا هی کلاس میرن، کلاس میرن، متوجه نیستن نماز شبی داره، تهجدی داره، باطنی هست، اینقدر کلاس ندید، بخش رو تقسیم کنید وقت رو، ببینید یکی اینه، یکی این آیه حضرت امام تو شهر اربعین، در شهر اربعین الله اکبر برمیگرده میگه که اونجا میگه، میگه خدایا، خدایا منو توی این منازل محوله نگه ندار، من از بعضی از این طلبه ها ناراحتم، اینا نمیدونن فردا جهنم، یه سری جهنمی ها به خدا میگن خدایا ما را از این طبقه جهنم ببر طبقه دیگه، میگه چرا؟ میگه این بویش انقدر گنده، این از گندش از من گرفتار تره، من نمیتونم گنده بوی او رو تحمل کنم، بوی گندش تحمل کنم، کیه این؟ این کیه که اینقدر بویش گنده؟ حضرت الله میگه این عالم بی تقواست. بعد حضرت الله میگه وای، اونجا فریاد میزن. خدا رحمت کند استاد علامه حسن زاده را آتا یه مثالی میزن، میگه ناراحت نشید از من، من باید تو سرتون بزنم، استاد باید تو سر من بزنه، تو هم باید بری تو سر مردم بزنی، همه روش میکنیم. میگو همه روش میکنیم با همین دست. باور کنید. شما مادرها بچه هاتون رو ما اداره میکنیم ناراحت نشید. من الان 3-4 تا میتونم افراد بذارم این بچه ها رو کاملا یاد بدن. همون میبینم شما ناراحت میشید، دلگیر میشید. این حرکات بازی اینا عیبه. من دیگم دو سه شب دیدم ناراحت شدید از دست من. نه، شما مادرید، شما پدرید، نمیتونی جلو اینا رو بگیرید. همون شخص سوم میتونه. بذارید بگیره، بیاره پیش خودش اینجا با مور نماز بخونه. یه همچین بپره عادت میکنه. میدید؟ ناراحت نشید. زود ناراحت میشید. ما یادتون هست ما سن ماه بزرگ مسجد اینجا می نشست از ترس بزرگ مسجد این گوشه می نشستیم. چقدر الان دعاش میکنیم. خدا بابامون ناراحت نمی شدن که. بابامون تایید می کردن. می گفت کار خوبی کرد. الان جو جدید ناراحت می شن. اینه که خودشون هم تو خونه عاجزن. بله. باید بچه ها رو آروم آروم بیاریم پیش خودمون. نه اینا. اینم میتونه مثل بقیه بچه ها بازی کنه بپره. این چقدر سنش کمه؟ این اون یکی وسط. اینا باشون کار کردن. پدر باش حوصله کرد. دیگران باش حوصله کردن. مثل اینا مثل راه هر شب میاد اینجا ببین. مرتب یا بچه های اهل علم هم میبینن دیگه. ببین خیلی مهمه. بله بعضی جاها شما نمیتونید، حق باز شماست، از روانشناسی شما نمیتونید. بگذارید بچه های مسجد شخصیت سوم اینا که نمیزنن که. ناراحت نشید، دلگیر نشید، بیارید. من به شما میگم بچه ها رو بیارید. خدا خودش میدونه، به جان شما قسم، شما یک شب شنبه بیاید در اخلاق تهران. من هیچ کی ناراحت نشد، ما اینقدر دلمون با همون بسته اید. ببین بچه ها چجوری میشینن. مادرها ناراحت نمیشن، اینجا ناراحت شدن از من. ناراحت نشید. بچه باید یاد بگیره. بچه را همینجور ول کنی توی جلسه، باید بیارید این بچه، بایدم بدوه، بایدم من و تو این بچه رو هدایت کنیم. مهر به دستش بدیم بیا اینجا پیش ما نماز بخون. متوجه هستید؟ اینا همه رمز موفقیت. حواستون باشه. اگر این رموز موفقی، مادر خسته میشه، مادر حق داره، ولی شماها مسئولین هیئت 3-4 نفر قرار بدید، همه طلبه اید ماشاءالله. علی آقا دیدی من تهران چیکار کردم؟ ما 700 نفر دیم، کم هم نیست. هر کدوم 3 تا بچه داشته باشه چقدر میشه؟ یه دون از این سرصدا نیست. سکوت مطلق. کار کردیم، اول بود. گفتم شما ناراحت نشید، من فداتون بشم، من پدر اینا هستم. شما ناراحت نشید اگه من همه اینا نشونده، همه اینا ما میشونیم. همه بچه ها خیلی قرائت قرآن، همه چی، چون اینا میدونن شما خوشتون میاد، شما خوشتون میاد، اینا بیشتر میدونن. میدونی بچه هم دیگه، چون بچه همینه، بچه دنبال اینه که قدوه. واقعا اینجوریه. باید باش انقدر بادش حرف بزنی. از خونه داری میای، پسر من مسجد داری میریم، حسینیه داری میریم، مردم نماز میخونن، بعد بردی منزل، انقدر باش حرف بزن دسته براش جالب بشه. خیلی جالب میشه. حوصلتون کمی در حرف زدن، زود عصبی میشید. و صحبت کرد. باور نمی کنید. یکی از فنون موفقیت روانشناسی غربی فکر کنید. این اگه موفق بودن بچه خودشون اداره می کردن. به روانشناسی قرآن و اسلام، به روانشناسی علما، به روانشناسی بزرگان، به علما چجوری بچه هاشونه. من یک کتابی نوشتم حتما بخرید. اصلا فکر نکنم اینقدر چاپ شد که فکر می کنم 50-60 بار شد، 100 بار چاپ شد. دیگه دست من نیست، ولی توی چیز هست. من یک وقتی کاری کردم که عرفا با خانواده چجوری کار میکنن. عرفا رفتم تا خانواده آقای بهشت، خانواده آقای مصاحبه کردم، خانواده های حسنزاده آموری، خانواده های بهادینی، همه رو مصاحبه کردن. عجب رمزاش همه رو اونجا نوشتن. گفتم حاج آقا با این عظمتش این کارا رو میگه گواره. حال وحشت با این عظمت گفت بره چوزده ای؟ بله. لذا خدمت رو عرض کنم که ببین میگه که اینها، من حرف بچه هم اینه، اینا یک نهادی در وجودشونه که باید زنده کنی. منظورم اینه یذکرون، تو این بچه ها یه نهادی وجود داره که باید زندهش کنی. این دست من و توه. دو تا بچه کوچولو بودن، سن حدود ایشون بودن، یک کل بزرگتر اومده اونجا نشستن با گوشی، هر دو دستشون گوشی بود، داشتن اول داخل مجلس بازی میکردن. من همون اول قطع کردم کارشونو. اینا از من حجاب دارن دیگه. گفتم پسر اینجا نشستی نگاه کن، همه دارن نگات میکنن، زشت نیست؟ آقا جون ببخشید. حالا میخوام بگم الان تو جلسن دیگه گوشی نیوردن، انگار میان مؤدب میشینن. خدا رو شکر که باباش ناراحت نشد. من همش گفتم الان باباش ناراحت میشه. انقدر خوب شدن این دو تا پسر، هر دو پسرن میان. حالا میخوام بگم الان شب اینو جایزه بدیم، میگم کیان حیرات. خب اگه من بهش تذکر نمیدادم، من با این چند چهره تذکر بدم خوشش میاد. میگم انقدر بچه خوب شد که کاری پذیرایی میکنه اینجا. بچه ها خیلی خوبن، ما مقصریم. باشه تو بچه تو نیست، باید به فکر بچه های مردم باشی. بچه های مردم کیه؟ بچه خودمونه. این بچه کیه؟ همه مثل علی ترحمون که نیستن که از اول تا آخر بیا تکبیر رو همه کارو بکنه با این کوچولوش. خیلی میشه کار کرد. ببین رها میکنید بیرون، خب همسایه داره بیرون. شما خودتون اگه همسایه اینجا باشید ناراحت نمیشید. همسایه مسجد بیچاره، حالا اینجا نمیگم، حالا اینجا زیاد نداریم. خیلی آداب اصلا. ببینید یک تیمی تشکیل بده، چون طلبه اید. من یه شب اومدم شهرک شما سخنرانی کنم، فال این حالتی، حالا اسم شهرک رو نمیبرم. چرا اینجوری میکنید دوستان؟ این کار درست نیست. باید با ما طلبه ایم، ما میتونیم همه اینا رو جمع کنیم بشینیم کنار خودمون. و این که شما میگید آقا یه جای دیگه براشون بسازیم و اینا، اینا درست نیست. به بخش شبای ما رمزون این بره مهد کودک، شبای ما رمزون با مسجد یاد بگیره. چه حرفی میزنید؟ بله من اینا رو جدا کرده بودم، تهران مسجد از زهرا. یه طلبه اینقدر فاضل بود براشون قرآن به سر جدا کرد، قوقا کرد قرآن به سر. یه ساختمونی بهش دادن، همه رو تحویل میدادن. اون طلبه یک سره خیلی استاد بود، نمون پیش من. این مسجد چیز بردنش، صادقیه بردنش، خیلی قوی بود. من اصلا خسته نمیشم. دیدی اگه تونستی من عصبانی کنی پول دارید، دیدی که هیچ وقت عصبانی نمیشه. اما هر بام با لحن جدید میزنه. باید کار کنیم. بچه منه، اینا هم بچه خود منن، فرزندان منه، اونقدر خوبن انشالله. پس ببینید این که میگه بعد چی میگه؟ لهم دارو سلام اند ربهم، لهم دارو سلام اند ربهم. خدا حفظ کند آقای طباطبایی، حافظ کل قرآن رو. تازه ایشون خیلی درخشی، این شعر لومه رو پیش من خون. بچه بودن اینا، استاد خصوصی گرفتن، ما منزل خانوادگی رفت آمد داشتیم. یه شبی منزل شام بودیم، گفتم که خب تو مگه با اشاره همه چی رو نمیگی؟ گفت میگم. گفتم خب بگو ببینم. حالا خیلی با مادی بود محمد حسین. گفت بگو ببینم مهمون سرا خودش کدومه؟ از آقای قرائتی هم سوال کردم، آقا انقدر خندید آقای قرائتی. گفت مهمون سرا خدا کدوم چیه؟ گفتم مهمون سرا خدا کدوم. این همین آیه شریفه است، لهم دار السلام. مهمون سرای خدا اسمش از دارالسلام.
آیهشو بخونید، این یکی لهم دارالسلام یه آیه دیگه هم داره که کلمه مهمانی داره، کلمه مهمانی داره، والله یدعو ها، والله یدعو الی دار السلام، والله یدعو شما رو پذیرایی میکنه کجا؟ تو دار السلام. خیلی قشنگه قرآن. من حدود 4 تا تفسیر گفتم آیات دیگه، آیات حفظ هم دیگه، اصلا قشنگه. 10 ساعت رو قرآن هستن، اصلا آیات خیلی جالبه، آدم لذت میبرن. بعد میگه وهوه ولی هم وهوه، تو که اومدی اون وجود نهادینه خودت رو و بچهت رو داری میری بالا، فکر نکن تویی، ولایت این بچه و خودت با منه، سرپرستی شما با منه، خربستی خونت با منه. و هو ولیو شانم، و هو ولیو. خیلی بحث زیاده، خیلی زیاده. پس بنابراین ببینید، اصلا نگو. حالا من فردا شب دوستان یه آیه رو میارم که این آیه شریفه خودش اسم برزخیه، اصلا خود خودشه، اگه تونستید نقد کنید. همه دارن، حالا فردا شب میگم، یعنی من و تو رو اجازه دادن عمل همدیگه رو ببینیم، من و تو، من و شما رو اجازه دادن عمل همدیگه رو ببینیم. کدوم آیه از فردا شب میگم؟ خیلی عجیبه. اصلا اسلام آمده که ضمائر بشر رو احیا کنه. شما بگو، آقا امیرالمومنین فرمود که لیوسیرو دفاعن العقول، یوسیر این کشاورز که دیدی که گاوان که میزنه زمین خاکا زیر رو نمیشه اینجوری، اینو میگن یوسیر. اساره یعنی این. اصلا اسلام آمده، اهل بیت آمدن که این خاکای دفینه در وجود شما رو زیر رو کنن، چون زیر رو کنی توش میتونی بذر بذاری، اما زوری رو نکنی که توش بذر نمیشه گذاشت، که بذر کشاورزی اونجاست. خیلی ما ممنونیم، انقدر ممنونم از شما، به خدا قسم ما صاحب نداریم. باور کنید به مثل طلبا آدم ندیدم، انقدر عاقل اندیشمند خوبم دارن کار میکنن. خانم های طلبه، اشتباه گرفتید با طلبا ازدواج کردید و فکر میکنید طلبا کارمندن، کارتون اشتباهه، نگذارید طلبا کارمندی برن، بزرگشون کنید. فرق داریم، بزرگشون کنید. یه اشتباهتون همینه، ما نیومدیم کارمند بشیم. ما اگرم میریم عرصه‌ای که هست آقا فرمودن میریم، برای خاطر واجب شرعیه. ما نریم قاضی بشیم، ما اون جا نریم کی بده؟ اما هدف اصلی ما اینه که ما به اون عرصه های معنوی دوتاییمون برسیم، بچه هامون برسن یاد بگیرن، بچه هامون پاداش بگیرن، یار بگیرن. الله اکبر، الله اکبر. اشخباس قمی میگه، اشخباس قمی میگه الله اکبر. آقا تو منتهی الاعمال داره، تو منتهی الاعمال داره. بابا اونجا من خوندم، من منتهی الاعمال دونه دونه همجی سفر ورق زدم، حاشیه‌اش نوشتم، میتونید بگیرید همه رو یک سره برای خودتون موضوع بندی کنید. خیلی جالبه، اونجا دیدم، اون به مناسبت احواد موسی بن جعفر اونجا ذکر میکنه، میگه که ما شبایی که میرفتیم برای چله نشینی توی مسجد سهله، یا آجاقایی میومد اونجا مسجد سهله چله نشینی، دیگه ندیدمش تا یه روزی، خیلی گذشت تا یه روزی، خداش خباس میگه، تا یه روزی از حرم امیرالمومنین داشتم روزه میومدم بیرون، حاج آقا داره میره، دویدم به سمت حاج آقا، حاج آقا من اسمش بلد نبودم، حاج آقا ایستاد و گفت بفرما، اون منو میشناخت من ایشون نمیشناختم، گفت نمیای چله نشینی، چرا نمیای چله نشینی، الان مدتی نمیای. نگاهی به من کرد و گفت آش خباس اینجوری حمله نکن به من، دستور آقا امام زمان بود نمیام. آقا بهت گفت نه؟ یا گفت بر، گفت یادت یه آقایی میمد اون جلو مینشست، چه صوت زیبایی داشت و گریه میکرد؟ گفت بله. گفت اون آقا ولیعصر بود؟ نه بابا. گفت خود آقا بود تو چله ما؟ گفت بله. خدا آقا بود. میتونیم ما چند تا طلبه اینجوری بشیم؟ دنبال اینه. انقدر کیف میکنم وقتی به من آیت الله نمیگن، میگن آقای عهدی. بارها میگم نگید آیت الله، بگی آقای عهدی. بچه ها رو میگم بابا ول کنیم سلطان، قشنگش به اینه. خیلی جالب، آیت الله اون باید به ما بگه، اون نگه مزه نمیده. مزه میده؟ مزه نمیده، مزه نمیده. بی خدا دروغه. آیت الله العظما آخه اون میگه قشنگ. باش مرتضی انصاری گفت آیت الله، شما مرتضی قش کرد. گفتن آقا چرا قش کردی؟ گفت مگه این صدایی که شنیدی میدونی صدای کی بود؟ گفت صدای کی بود؟ گفت صاحب من، منو خطاب کرد آیت الله. اینجوری نشد. دو شب دیگه شب احیاتونه، میتونی آیت الله بشید؟ با چه روی میخواید بیایید؟ عجیبه ها. گو حالا چی شد؟ گوی چی؟ بابام دستشویش خراب میکرد، یعنی دستشوی میزد، پیرمرد بود نمیتونست نگه داره. بابام اجازه داد که یک شب اندازه دو ساعت برو مسجد بیا. من تازه سر شب اینو میشستم، تمیزش میکردم کامل، میومدم بعد میگشتم دوباره خوابشون خیس میکرد، دوباره میشستم. اون شب اون سید نورانی به من گفت دیگه نیا. گفتم چرا آقا؟ فرمود همون بابا تو نگهدار. گفتم کی هستی تو میگی بابا نگهدار؟ گفت تو برای کی اومدی؟ گفت برای آقا اومدم، آقا جانو ببینم. گفت از این به بعد آقا خودش میاد به دیدارت. گفت آشغباس بهش گفت میاد به دیدارت؟ گفت باور کنید دم غروب آفتاب که شد، الله اکبر، من نمازی که خوندم و بعد از نماز، همون ساعت دو ساعت بعد از نماز، میبینم که یکی در میزنه، میرم دمه در، میاد اینجا میشینه، هم منو به بغل میگیره هم بابا با هر زبونه به بغل میگیره. اینجوری قشنگه. حالا برو تو نمیدونم اونجا داد بزن، به قول حاج منصور بیا تو جلسه من داد بزن. من حاجی رو خیلی ارادت دارم چون حاجی عجینم. آقا جون با اون، چون ایشون خیلی عبد صالح خداست، من باش عجینم. آقا جون من اونجا داد بزن، اون داد بزن، حاجی خودش میگه که چی؟ بابا باید گرفت. خودش داره میگه اینجور جمله رو همیشه دعا کنید، من شما رو نگاه میکنم، اللهم ارنا طلعت الرشیده و القرة الحمیده. خدایا خودت به من، به امام زمان بگو منو نشون بده ببینمش. چند سال اومدی قم، چشمت باطنت باز نشد، نتونستی مهدی جان ببینی؟ امشب بر مادرش گریه کن، آقا بیاد کناره بالین و بستر تو. خودش فرمود به مادرم منو قسم ندید، اگه قسم بدید من تو استراب میفتم، اگه میخوای قسم بدید منو به یاد پهلوی مادرم نندازی. آخه میدونی اول گزی که او رو صدا زد مادرش فاطمه بود، میدونی کی صدا زد؟ اونجا که در افتاد روش گفت یا عبتا، اونجایی که اومدن در و فزه از روش بردارن، اونجا که ماست در و برداره گفت ولدی مهدی. مرحوم آقای رحمانی تو این بزعت المصطفی داره، من میتونم تحمل نمیتونی بکنی زن و مرد الان جیغتون در میاد. بگم این اما میتونی تحمل کنید؟ میگم به تو داد بزنی یه نداره. منو داریم امشب آقا بیاد بر بالین ما. میدونی چی گفت؟ گفت علت این که گفت ولدی مهدی این بود که این سر میخی خود برگردون داشت، وقتی رفت داخل سینه داره و نبت المسمار علی صدره ها. من اینو میگم آقای خیابانی، میخوام یه دو ست بیت، فقط دو ست بیت ها، بیا اینجا بشین، یعنی دو سه تا بیت بزن کافیه، اما هم دو سه تا بیت بده به من، میخوام همینجا اینا تشنه بمونن. و همینه، من میدونم این شعر داری، برای این وضع شعر داری، من میدونم. الله اکبر. بذار من بهتون بگم، گفت وقتی اومده در رو برداره بخشی از گوشت سینه میومد بیرون. بذار میگفت ولدی مهدی.
هیچکی نبود بگه این گل که پر پره، هیچکی نبود بگه این گل که پر پره، این زن که میزنید نامو سهیدر، جان عالم به فداز یا امام زمان، هیچکی نبود بگه این گل که پر پره، این زن که میزنید نامو سهیدر، یا امام حسن مجتبا از عمد مادر رو پیش پسر زدن، از عمد با لگد محکم به در زدن، از عمد با لگد محکم همین یه بیت همش میگه نامر. امام حسن مجتبی استاد امیرالمومنین میفرماد همش میگه نامر، بس کن دیگه نزن، هر چقدر خودمونو محکم بزنیم بزنیم سه دلمون یه رحمی داریم، دومی لنس الله جلو خانم رو گره، هر چه سوان دار همش میگه نامن، بس کن دیگه نزن، همش میگه مادر مگه یادم میره، خون سینه ی شکست مادر. اجازه میخوام از حضرت استاد همین جمله رو بگم، خود حضرت زهرا امرا ابی عبدالله این جور بگم، خود خواب امرا مادر این جور گریه میکنه، مادر برا ابی عبدالله حسین جان مگه یادم میره، شمر اومد و شریب باکن، برگردم عرب دنبال حیدر میدوید، امام زمان رو داره صدا میزنه، دنبال حیدر میدوید، از سینش خون میچکید، صدا میزد یبن الحسن یبن
آقای ترحمانی یه دوتا بیت داری؟ آخه یه چیزی هم من اضافه کنم، از مرحوم آقای آزموسن، آقای آزموسن فیض کاشانی، گفت وقتی محضر امام زمان رسیدم سوال کردم با کدوم شعر حضور پیدا میکنی، فرمود همین شعر، وای من و وای من و وای من، میخ در و سیره زهرای من در وسط کوچه تراوی زده.
کاش به جای تو ملاق می‌زدم. اصلا معلومه لطف جلسه را واقعا. حسین عسکری فرمود هر وقت دیدید بی اختیار گریه میکنید تو اون جلسه، بدونید که اونجا ما حاضریم. خیلی از زنها مردها از طلبها جان من، از جان شما، جان منی، شما میدونید من هیچ وقت اجازه نمیدم شما رو تنقیص کنم، همه میدونن خیلی دوستتون دارم. طلبای جوان ما کارای گردن که اساتی تو حوزه نمیتونن، به خدا تو بخش سیل، تو بخشای دروانی، تو بخشای جهاد، باور کنید برقا روشن کنید، باور کنید بچه ها قدر این زن و بچه هاتون رو بدونید تو این عرصه ها. خیلی ها چون دارن همه کشور میبینن آقا پخش میشه، والا به خدا اصلا اجازه نمیدم. طلبای جوان بعضا من در رو که بسته میشه تو داوری نمره میدم، به من میگه خیلی داری زیاد رویل میکنی. میگم چه میدونی اینا کیه؟ این اصلا نمره نمیخوان، این نمره شون از امام زمان گرفتن. آقا اصلا دیوونه کننده از کار این بچه جوان ها. دانشگاه ها میرن الان مثلا های خیابانی پیروز افتاب یه جایی حالا کار ندارم نیرو نظامی بود، این طلبه اینجا میخوابه. آره به اون سردار گفتم حیف نیست بنده خدا، یه جایی بهتر بهش بدید، بچه ها اینجوری هم تو کفر ها. خدا شاید بی توقع از بچه ها دفاع کنید. نسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم به حق الحسین یا الله یا الله یا الله. حالا شالا فرداشم اون آیه رو کامل بررسی میکنم. شیخان استاد علامه جوادی هم توی قرآن موضوعی تفسیر موضوعیش بررسیش کرده کامل. اولین بار من کلاس ایشون یاد گرفتم، اون وقتی که البته درس تفسیر نداشتم، هم دورانی بعد دیگه خدمت فرض کنم خودم کار کردم. واقعا چه روایاتیه بچه ها، قدر این آیات قرآن رو بدونید. پروردگارا این جلسه رو به احسن وجه قبول فرما، توفیق زیارت امام زمان رو به همه عنایت فرما. این آمینتون خیلی خوب بود، یه بار دیگه بگم اللهم وفقنا به زیارت المهدی. پروردگارا عزیز ما، رهبر ما رو حفظ فرما، فرج مهدی آل محمد رو برسان، بر توفیقات این بچه ها و این کوچولوها رو که میان همینجا گریه میکنن، مادر رو ناراحت نموشید، بذار بیان همینجا گریه کنن، همینجا پاشن، به خدا قسم ما ناراحت نمیشیم. این انقدر بزرگ میشن فردا اینا میشن یارم امام زمان و افتخار تو میشن. پروردگارا زحمت های این مادره رو بچه ها رو انشالله معجور انده امام زمان قرار بده. پروردگارو توفیقات ما رو توی خدمت گذاری به اهل بیت بیشتر فرما، فرج آقا امام زمان رو برسون و عجل اللهم فی فرج مولا.